أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این دست روایاتی که حالا مثل اون روایاتی که خطاب به قتاده و ابو حنیفه و اینها بود، یا کلن روایاتی که نهی از تفسیر به رأی هست، اینها رو استدلال کردند و پاسخ هم قبلن داده بودیم، سابقا اشاره کرده بودیم که تفسیر و استظهار نا دوتا حرف هستن و تفسیر در جایی مطرح می شود که رفع القناع عن وجه المراد صورت بگیرد، اما در استظهار چنین چیزی وجود نداره، قناعی نیست. فرض این است که این معنا ظاهره، لذا خلاف ظاهر است اگر کسی بخواد بگه اینجا تفسیر لازم داره، فلذا این اساسا تخصصا خارج از اونها هست و ربطی به اونها ندارد. یعنی این استظهار ربطی به موضوع اون روایات ناحیه از تفسیر به رأی ندارد، گرچه حالا چه بسا حتی اخباری ممکن است ادعای تواتر هم برای اون روایات ناحیه از تفسیر به رأی بکنند، لکن این تواتر او مشکلی ایجاد نمی کنه، چون اصلا موضوعاً پیش دیگه ایست. بله تواتر دارد میگه نکنید این کار، اما ما اون کار نمیخوایم بکنیم که با کار دیگری هستش. فلذا عرضم خدمتتون که این اجنبی از او هستش. و بعد هم حتی تفسیر به رأی هم، تفسیر به رأی معناش واضحه، از تفسیر به رأی یعنی شخص با نظر شخصی خودش، اون دلپسند خودش و فکر پسند خودش اقدام بکند. فرق دارد با اینکه شخصی برود مطالعه کنه، بررسی کنه، فحص بکنه و عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین همه رو بده بررسی کنه، ببینه روایات رو، ببینه از ادله دیگه استفاده بکنه، از آیات دیگر استفاده بکنه، در مجموع نکته‌ای که در چارچوب کلی تفکر اسلامی هست رو مطرح بکنه. اینا چه ربطی دارد به تفسیر به رأی؟ و نکته دیگه هم که عرض کردیم همین بود که از قضا به روش کسانی که تفسیر به رأی، اگر انسان تاریخ مطالعه کند و روش کسانی که تفسیر به رأی میکردن رو ببیند، به خوبی میفهمد که تفسیر به رأی یعنی چی، چون اونا کاملا واضحه که چی کار میکردن و این کاری که مثلا مفسرین انجام میدهن، مفسرین ما انجام میدن، ربطی به کار اونها نداره. پس این هم یک مطلبی که قبلا عرض کردیم و حالا دیگه تتمه مطلب. لکن یه سری روایاتی هم هست که این روایات رو مطرح کردن و اون که انما یعرف القرآن من خوطب به، استدلال اخباری می داریم عرض بکنیم، گفتن آه قرآن مخاطب خاصی داره، انما یعرف القرآن من خوطب به، و فهم قرآن کریم مختص اهل البیت علیهم السلام هستش. و عرضم خواهدتون که اینا رو که دیگه نمیشه کاریش کرد، شما هر چه پاسخ بدید این روایات رو که نمیتونید جواب بدید که روایات آمده است و گفته است که قرآن کریم اختصاص به اینها دارد. خب اینها رو شما چی پاسخ میدید؟ پاسخ ما این هست که اگر شما بخواهید بگویید که از این دست روایات ما میفهمیم که نمیشود به قرآن مراجعه کرد و از قرآن استفاده کرد و استظهار کرد، وقت این در تقابل و تعارض با خیلی چیزها قرار میگیرد. اولین نکتهش تعارض با سنت قطعیه متواتره است که این سنت قطعیه متواتره ما مشاهده میکنیم. قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم مبنی بر این که قرآن رو به عنوان مرجع الامه در همه عویصات، مشکلات و فتن معرفی کردن و همه رو ارجاع دادن به قرآن. ما قبلا در بحث ایجابی به این نکات اشاره کردیم، الان چون در مقام جواب هستیم حالا فقط اشاره میکنیم، قبلا گفتیم الان اشاره میکنیم. خود اهل بیت ما رو ارجاع دادن به قرآن کریم، حتی در بفرمایید که مرجعیت قرآن کریم در بررسی روایات، مرجعیت قرآن کریم در بررسی روایات، یعنی اگر روایتی برای ما حل نشد، شک پیدا کردیم، روایتی تعارض کرد، چیزهای از این قبیل، قرار است قرآن کریم مرجع باشد و داور و قاضی باشد و تعیین کند این روایت درسته یا غلطه، این روایت قابل پذیرش یا قابل پذیرش نیست، و اگر مخالف قرآن باشد این رو ما به دیوار بکوبیم. اینا در روایات آمده دیگه، اخباری که نمیتونه روایت رو نایده بگیرد، که اینا در خود روایات آمده. پس این چه مرجعی است که خودش باز نیازمند که اصلا همون دور از قضا اینجا لازم میاد، از قضا اینجا لازم میاد که ما بگیم که برای اینکه روایت رو بخوایم بررسی کنیم به قرآن مراجعه میکنیم، برای اینکه قرآن رو بخوایم بفهمیم باید به روایت بررسی مراجعه کنیم، که نمیشه که. به هر حال عرض مثلاً که این نشدنیش. اهل بیت علیهم السلام در این حدود سقرنی که زمان ظهورشون بوده است، در این دوران به شکل گسترده مسلمین رو ارجاع میدادن به قرآن کریم، و این سیره و سنت اهل بیت سنت قطعیه است، لا شک و لا شبهه فی، هیچ شک و شبهه در این سنت وجود ندارد، قطعیه است که این کار رو میکردن، مردم رو به شکل گسترده ارجاع میدادن به قرآن کریم. ثانیاً بر این که حدیث ثقلین در اونجا به وضوح پیامبر خدا قرآن و عصت در کنار هم مطرح میکنن. خب اگر قرار بود که نباشه قرآن نباشه، خب پیامبر فقط عصت رو بیان میکرد، چرا قرآن میگفت؟ گفتش که عصت و عصت من مراجعه کنید و از طریق اونها ببینید به قرآن چی میگه. خود توی وقت سراغ قرآن نرید، اصلا کار به قرآن نشته باشید، این بذارید کنار، فقط به عصت مراجعه بکنید و از عصت استفاده کنید. ما چنین چیزی نداریم. اینا در کنار هم دیگه مطرح شدن و تازه قرآن کریم به عنوان ثقل اکبر اینجا مطرح شده است. خب به هر حال این اگر قرآن کریم یک کتابی بود که قرار بود کتاب، بفرمایید که به تعبیر علما زیاد این تعبیر رو به کار بردن که کتاب معماها، قرآن قرار کتاب معماها باشه و هیچ کس از این سر در نیاره، این که طبیعتا قابل استفاده نبود. نکته دیگری که اینجا وجود دارد این هست که اصلا این روایاتی که شما میفرمایید که قرآن فهمش اختصاص دارد به اهل بیت و کسی نمیتونه از قرآن استفاده بکنه، اینها چند تا دونه است؟ چند تا دونه است؟ یعنی تعدادشو بر ما بگید، مجموع روایات چند تاست؟ 3 تا 4 تا 5، همین تعداد، یعنی مجموعش همین چند تا دونه است. خب شما ببینید در مقابل این ارتکاز متشرعی، حالا اغلایی هست، من تو اغلایی که حالا چون با قرآن در تماس بودن ما میگیم ارتکاز متشرعی، بگن نه فقط متشرعی، اغلایی هم هست، یعنی غیر مسلمین هم به قرآن نگاه مراجعه میکردن طبیعتا، حالا من چی اصلا یا بخوان رد بکن یا هر چی، بالاخره این کار انجام میدن، ولی حالا متشرع در مقابل این ارتکاز و بالاتر از ارتکاز تبلور هم پیدا کرده بود، تجسم هم پیدا کرده بود، این سیره متشرعی گسترده و مستحکم و قدرتمندی که وجود داشت با 3-4 تا روایت می‌خواستن اهل بیت مقابله بکنن، این اصلا این میشود؟ ما بارها و بارها تکرار کردیم که قدرت رادع باید متناسب باشد با استحکام مردوع عنه، نمیشه این حمله باید با اون چی متناسب باشه، با اون استحکامات متناسب باشه. شما یه دیوار خیلی بتونی خیلی مستحکمی رو مثلا با یه دستی بهش میزنی، میگه آقا من ببینید من با این دیوار جنگیدم، خب بهتون میخندن، دقت میکن. اگر شما خواهید دیوار خراب بکنی طبیعتا ابزار خاص خودش رو میخواد، وسایل خاص خودش رو میخواد، اینکه با یه دستی مثلا بهش بزنی، مگر حالا ید اللهی باشد و مثلا میخواد شما معجزه بکنه، مگر نه در حالت عادی که این به اشبه و شیء بالمطایبه، یه دلی مطایبه میکنی چیه این که دیوار تو این خراب نمیشه. فلذا قدرت رادع باید با قدرت مردوع عنه تناسب داشته باشه و نمیشود که قرآن کریم به عنوان منبع اصلی و اساسی اسلام که همه مسلمین به این مراجعه میکردن برای اینکه از اسلام اطلاع پیدا بکنن، هر کس میخواست مسلمان بشه اول با قرآن در تماس بود، یعنی قرآن، آیت قرآن برش میخوندن، هر کس میخواست از اسلام اطلاع پیدا کنه قرآن میخوان، مردم موافق و مخالف اینا همه با قرآن در تماس بودن، قرآن میخوندن، برای احتجاجشون از قرآن استفاده میکردن، به شکل گسترده قرآن رو تلاوت میکردن، آیاتشون میخواندن، تکرار میکردن. این مثلا روش تکلم با قرآنی که احیانا مطرح است، این شایع بود. افراد نه به شکل گسترده که بگیم همه صحبتشون با قرآن بود، اما بود به عنوان به جای ضرب المثل هایی که حالا امروز گفته میشه، احیانا تحت تأثیر قرآن آیات قرآن رو تلاوت میکردن، در حرف زدن هاشون، در استدلال کردن هاشون، در استناد و احتجاج کردن هاشون. کسی نمیگفتش که آقا تو چرا قرآن خوندی مثلا اینجا، تو که قرآن نمیفهمی، منم که نمیفهمم، بس نخونیم قرآن رو. هیچ کسی هم چه حرفی نمیزد. این ارتکاز عظیمی که وجود داشت، شما چطور بخواید که مثلا با 4 روایت بر فرض مثال بگید آقا اهل بیت با این ارتکاز اصلا مقابله بکنه؟ این نشدنیه، این اصلا از شخص حکیم صادر نمیشه. اگر واقعا می‌خواست، شما ببینید اهل بیت با قیاس چه کردن. شما اهل بیت ببینید، حالا شما فقط مقابله یک نفر، مقابله شخص امام رضا رو با واقفیه ببینید، اینجا آدم می‌فهمه مقابله اهل بیت یعنی چی. چه کرد امام رضا با این واقفیه؟ چگونه با اینا برخورد کرد و مقابله کرد؟ این مقابله اینه. وقت شما مسئله قرآن مسئله ساده‌ای نیست. اگر واقعا نمیخواستن کسی از قرآن استفاده بکنه و بهره بگیره مگر از طریق اهل بیت، اینو باید گسترده بیان میکردن. نکته دیگر و اون این که اصلا ما سوالمون اینه که اگر این مسئله اینقدر جدی و مهم بود، اهل بیت برای بیان این مطلب که آقا از قرآن کریم عموم مردم نمیتونن از قرآن استفاده کنند و استفاده از قرآن مختص به اهل بیت است و فقط اهل بیت میتونن قرآن رو بفهمن، چرا اهل بیت برای بیان مطلب به این مهمی همین چند نفر آدمی که معمولا هم نه ضعیف هستن در حیث رجالی اینا رو انتخاب کردن؟ چرا با زراره در میون نذاشتن؟ چرا به ابو بصیر نفرمودن؟ چرا به عبان ابن تقلب نگفتن؟ چرا به محمد ابن مسلم نگفتن؟ خب این رجالی که اینا فقهای اهل بیت بودن، اینا حامل علم اهل بیت بودن، خب این فقها رو باشن کنار، همین چند تا آدمی که آدم بالاخره اینا احیانا اینا تو به هر حال نکات منفی هم درمشون وجود دارن اگر حالا تضعیف کاملا نشده باشن، چرا به اینا فرمودن؟ خب اینا سوال برانگیزه دیگه. و بعد اینا هم یه افرادی هن که روایات شبیه به اینم دارن. یه تعبیری مرحوم آیت الله شهید صدر داره در همین کتاب عرض محضرتون که مباحث الاصول اوزهان بخوصان فی علم الاصول در اونجا جلد 4 صفحه 285 اینجا آمده، طولانیه من نمیخونم ولی جالبه، بیانش بیان جالبی هست اگر آیان بتونن بخوانن. ایشون میفرمان که، حالا من خلاصه فقط عرض بکنم، ایشون میفرمان که ببینید این منتسبین به اهل بیت اینا دو جریان بودن، دو روی کرد بودن. یک روی کرد به قولشون الاتجاه السائد فی فقهاء الاصحاب الذي كان يمثل ظاهر الشريعه والذي هو واقعها ايضا و كان يتمثل في زراره و محمد بن مسلم و امثاله. یه جریان، جریان اصلی است که اینها بفرمایند که ظاهر شریعت و واقع شریعت در اختیار اینها بود. نه فقهاء اهل بیت، فقهاء مذهب اهل بیت هستند، فقهاء اصحاب اهل بیت هستند و اینها در تمثلشون در زراره و محمد ابن مسلم و امثال این هست. اینه یه جریان هست. در مقابل این یک گروه دیگری هستن، شاید سر از تعبیر اتجاه باطنی استفاده میکرد. اتجاه باطنی، چون تعبیر باطنی در برخلاف سنت فکری فرهنگی ما و تاریخ فکر یه معنای خاصی دارد، کلمه اینجا مناسب نیست البته که ایشون استفاده کردن، بلکه ایشون منظورش از باطنی میشه تعبیری بگم، ولی خودشون توضیح میدن دیگه بعد از این، یه معنای خاصی از باطنی بوده. میگن این جریانی بود که دائما دنبال معماسازی بود و پیچیده کردن امور و شما روایات این تیپ افراد ببینید، همش این که مسائل رو به شکل عجیب و غریب مطرح بکنن و آها مطلب خیلی پیچیده است و این تیپ روایاتی که همش میگه امور پیچیده است، اینا نقل کردن. شما ببینید نقطه جالبیش توجه کرده بهش که حالا گاهی انسان توجه نمی‌کنه، میگه شما اینا ببینید مثلا این تیپ روایاتی که مثلا میگه آقا مثلا 70,000 روایت امام به من داد، گفت فقط مال خودت، به کسی نگو. گفتم آقا این سنگینی میکنه چیکار کنم؟ گفت برو سر تو بخون تو چاه، اینا رو تو چاه مثلا مطرح بکن. بچه‌ها از اینا همه همینا گفت، همین چند نفر، همش مال همین چند نفره. اینا خودشونو به عنوان باب معرفی میکردن، به عنوان چی معرفی میکردن؟ همینان
همین چند نفر هستن از نظرتون که، و همین روایاتی هم که میگه فهم قرآن مختص اهل بیت، هیچ کس دیگه نمیتونه استفاده کنه، همین چند نفر نقل میکنن. قطعاً روش اینا معما سازیه، دائما دارن میگن امور اسلامی معماست، پیچیده است، هیچ کس سر در نمیاره، و بعد هم اختصاصات خودشونو که مثلا یه احادیث به ما گفتن ما به هیچ کس نمیتونیم بگیم، اصلا مسائل خیلی غیر از اینه. یا آقایی بود وقتی استدلال میگه یه چیزای عجیب و غریب میگفت، بعد میگفتش که گفتم آخه آقا این حرفو که شما، خود بنده است از شیطان درست خاطی نشی با عبارات شیطان اصلا خاطی، گفتم آخه آقا اینا که تو میگی که اصلا اینا که از کجا؟ بعد یه خنده ای کرد، یه نگاه عاقلانه در صفی کرد، گفت بله اگر ابوذر میدانست که چی در قلب سلمان هست اون رو میرفت میکشت. از محضرتون که اینا از اون حرف هست. گفت اول کلامه، کی گفته این حرفایی که تو میگی همون حرفاست تو قلب سلمانه؟ اگه تو همون حرفای تو قلب سلمان بود ما مختص تو هم بودیم. تو اینو ثابت کن که این حرفا همون حرفای تو قلب سلمانه. این چجور ارمز فریب کاری و دقل کاری است که تو بی خودی؟ من کجا میدونم این حرف تو قلب سلمان است؟ تو قلب شیطانه، تو از قلب شیطان داری من خبر میدی؟ آخه از کجا؟ خیلی عجیب است مقالاته های اینطوری، و باعث واقعا تعجبه که افراد رو هم تحت تاثیر قرار میدن، یعنی واقعا مؤثر واقع میشن. ببینید حالا من مؤثر تو نجفه، تو نجف این حرفا راحت میزدن، توی قم اینطور نیست. فضای ایران به ویژه پس از انقلاب اون جنبه عرفانی و تصوفیش خود پررنگ شده. الان بعدم هیئت ها هم گره خوردن به این قصه، طلبه های جوان هم تو این فضا بار آمدن، عرم منبری ها هم دامن میزنن به این حرفا. اصلا فضا همش به این سمته، یعنی به سمت همین معماگویی و همش حالت عرفانیات و مغیبات و حرفای عجیب و غریب زدن و همه فضا میپسنده این رو. خب حالا تو فضای عمومی هست یا نیست بحث دیگه، اما این گاهی اوقات تو بحث علمی هم سایه میندازه. من واسه خب توی فضای بودن که خود از این جهات خشک‌تر بوده و لذا راحت‌تر این حرفا رو مطرح می‌کرد. ایشون میگه شما ببینید از محضرتون که همه از همین قبیل هستش، مثل بله از محضرتون که این جناب بله از محضر مبارکتون که جابر ابن یزید جعفی هستش، یکی از این اشخاص هست، مثلا جابر ابن یزید جعفی که مثلا فرض فرمایید که این نقل میکنه که بر امام باقر وارد شدم و یک جوانی بودم و انا شاب بون بله فناولنی کتابن، یک کتابی بند داد و قال هذا علم لک وحدک لا تظهره على الناس، این مال توی فقط، کتاب علمیست مخصوص تو، به هیچ کس اینو اظهار نکن، و الا کانت علیک لعنتی، لعنت من، اگر اینو به دیگران اظهار کنی لعنت. و کتابا آخر لا اظهره الا بعد هلاک بنی امیه، مثلا اینجور یا روایت عجیب و غریب که نقل میکنن، مثلا که حالا ما بعد از این روایت هم خب بالاخره ممکنه تفسیر هم بکنیم، توضیح هم بدیم، مانعی نداره، اما من میخوام بگم این تیپ روایات رو اینا نقل کردن. مثلا اون روایتی که نقل میکنه که بله حدثنی ابو جعفر، همین جابر بن یزید جوفی، حدثنی ابو جعفر علیه السلام به 70,000 حدیث، لم احدث بها احدا قط، 70,000 حدیث، ولا احدث بها احدا ابدا، 70,000 حدیث من گفته، به هیچ کس هم نمیگم. خب این چه خاصیت داشته؟ فقط این باید 70,000 حدیث رو بدونه، به هیچ کس هم نباید بگه و نمیگدم، نگفته با خودش برده. خب چرا گفتن اصلا به این؟ اصلا این چه خاصیت داشته؟ این چه ویژگی داشت؟ مثلا میگم بین اصحاب اهل بیت جابر ابن یزید جوفی چه جایگاهی دارد؟ آخه ببینید اصحاب اهل بیت که خود اهل بیت هم چون مطالب سنگین رو فرمودن که اصلا اگه اینا نبودن علوم ما نابود میشد، از روایات خود اهل بیت میگن نبودن اصلا شیعه نابود میشد، همه چی از بین میرفت، چطور اونا نه؟ مثلا دفعه ایشون مثلا، حالا نمیخوام بگم ایشون مقامش رو استخفاف کنم، لکن میخوام بگم اینا خودش هم میگه که این اتفاق افتاده. بعد از منظرتون که بعد میگه یه وقتی به امام صادق، به امام باقر گفتم که آقا شما یه چیز سنگینی بر عهده من گذاشتید که من دیگه واقعا این سینم تنگ میشه. طبق این روایت که خودش نقل کرده حضرت فرمودن که برو تو بیابان یه حفره‌ای بکن، سرت رو بکن داخل او، و ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا. همین طور این روایات رو یکی یکی 70,000 تا مثلا روایت دیگر رو تو اون حفره مثلا مطرح بکن، یا روایاتی از این قبیل که اینها دارن. و از قضا جالب است که شما اگر به جریان غلو مراجعه بکنید منبع اصلیشون همین تیپ آدمان، یعنی جریان قلب از زراره و ابو بصیر و محمد ابن مسلم و عبال ابن تغلب و اینها نمیتونه استفاده بکنه. یعنی این شخصیت هایی که اون سنگین ترین توصیقات و تأکیدات برشون از اهل بیت وارد شده است، که اصلا اهل بیت میگه اگه اینا نبودن مذهب ما از بین میرفت و دیگه چیزی باقی نمیموند، خب دم به اونها نمیتونن از اون استفاده، اما از این افراد میرن استفاده میکنن و بهره میگیرن. حالا سخن در این استش که اگر واقعا مسئله به این مهمی در میان بود، یعنی مسئله عدم امکان استفاده از ظاهر قرآن کریم، چرا اهل بیت به این یکی دو نفر مثل جابر بن یزید جعفی و امثال اینها این رو فرمودن؟ چرا مثلا فرض بفرمایید که سراغ سعد بن طریف رفتن از محضرتون که امثال اینها، که اینا معروفن به این که روایات عجیب و غریب نقل میکنن که ان الفحشا رجل والمنکر رجل والصلاه تتکلم. خب یعنی چی؟ نمیدونیم. فحشا مردیست، منکر هم مردیست، و صلات و تتکلم. نمیخوام بگیم حدیث اشتباهی یا نه، صادر نشده یا نه، نمیفهمیم، علالاقل نمیفهمیم دیگه، معناشو نمیفهمیم. دقت کنید این تیپ روایات غیر قابل فهم رو اینا نقل کردن، همین چند نفر. دقت میکنید چند نفر، چرا که نمیشه، یعنی معنایی نداره، معنای محصری نداره برای مردم، معنای محصری برای مخاطب نداره. خب بعد مثلا امام علیه السلام یه حرفی بزنه که کسی نمیتونه بفهمه، خوش خاصیتی برش مترتبه. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ میخوام عرض کنم این جهتیست، یعنی فرق روایات با آیات هم یکیش جهاتش همینه که به هر حال عرض مثلا روایات آمده مبین باشه، روایات اون ما قرآن کتاب قانون اساسیست، کتاب اصلیست، این باید جاودان بمانه. بخشش ظاهر بوده، بخشش ظاهر شده، بخشش به مرور ظاهر خواهد شد، همینطور افاده دارد، در طول تاریخ افاده دارد، و چه بسا بخشش تا زمان امام زمان هم آشکار نشه، قطعیه. ما میدونیم مثلا همین علالاقل دیگه حروف مقطر بشه که نمیتونه انسان شک بکنه، حروف مقطر خب ما نمیدونیم دیگه چیست، دقت میکنه برجا اینا حالا تا زمان ظهور امام زمان، اما روایت آمده مبین باشه، روایت حداقل برای عده‌ای از افراد باید آشکار بشه، خاصیت داشته باشه، حداقل برای عده‌ای از افراد یه بخش. اما هیچ کس نمیفهمه، هیچ کس اصلا، اگر هم کسی ادعای فهم میکنه صرفا همین بافتنی هاست، یعنی از قبیل عرفانیاتی است و ذوقیاتی است که به هم ببافن، نه این که بخوان ارسم خاطرتون که چیکار. بر تقی اینم حالا شما میتوانید که ذکر کنید، البته مرحوم آقای صدر که نظر مبارکشون اینه که میفرمایند که این روایات این چنینی، اینا تعبیرشون اینه، میفرمایند که انها ضعیفه سندا جمیعاً ضعیف السند. روایاتی که میگه فهم قرآن اختصاص به اهل بیت دارد و کسی نمیتونه از اینا استفاده کنه، اینا جمیعاً ضعیف السند. این اصلا این ضعف سند رو علاوه دیگران اکثرا به این شکل تصریح نکردن که آقای صدر گفته، لعل تصریح ایشون به ضعف سند ناشی از همین نکته بوده، یعنی این راویان رو چنین راویانی میدونسته. البته بعضی هاشون بله، بعضی هاشون واقعا در کتب رجالی هم یه تضعیف هایی دارن، اما نمیشه گفت همشون اینطوری هم تضعیف دارن. دقت میکنید چه عرض کنم؟ خدا آقای صدر ضعفشون استنباط کرده. بله دخانتون تو محکماتش مثلا،
نه مثلا
بله. نه همین دیگه میگم، یعنی برای اینکه دور هم به قول این آقایون لازم نیاد، تو قسمت محکماتش بعد میگفت این رو که حالا ما اینا رو گفتیم ولی شما نیاید سراغ این. بله تبیین رو داریم، اما این که مثلا فرمایید که چه باشد، ما قبلا هم عرض کردیم قرآن کلیات رو گفته، اهل بیت تفاصیل رو بیان کردن، جزئیات رو قطعا نیاز داریم. قرآن باز کلی رو گفته، اهل بیت مصداق رو بیان کردن، خب نیاز داریم. عرضم خدمتتون که قرآن مطلبی رو فرموده، اهل بیت حقیقتش رو فرمودن، عمقش رو فرمودن، قطعا ما نیاز داریم به اهل بیت. دقت می‌کنید؟ اما حتی معنای ظاهره بسیار از آیات قرآن هم غیر قابل استفاده باشد، این رو این دیگه واقعا مخابر است. میگم ببینید ما وسط ایستادیم، ما وسط، ما نه قول اون کسی رو میگیم که میگد کفانا کتاب الله و ما لا نحتاج الی الاحادیث، این حرف غلط انحراف، دقت بکنید چرا کنم، نه قول کسی که میگد کفانا اهل البیت ولا نحتاج الی القرآن، این هر دوش غلط هستش. ما وسط ایستادیم و این رو هم عملا هم ما بهش پایبندیم، چون خیلی از این حرفایی که ما میزنیم حرف اختصاصی درس ما که نیست، تو همه این درس‌های اصول گفته میشه، لکن در مقام استدلال‌های فقهی تو بحث‌ها که مطرح میشه احیانا خیلی قرآن به چشم نمیخوره دیگه. حالا چون جمع طلبیگیست اشکال نداریم، شما این فرض فرمایید که جواهر الکلام کتاب این مهمی، کتاب و صوم ایشون مثلا یا برخی از کتبش، از ابتدا تا انتهای یک کتاب فقهی رو نگاه کنید، یک آیه توش نیست، یک آیه توش نیست، حتی بر تیمون و تبرک. شیخ اعظم انصاری با اون عظمتش موسوعه فقهی عظیم خودش شروع میکنه مکاسب، میگه برای تیمون و تبرک 4 تا روایت نقل میکنم. خب آقا ما تجارت انتراز رو داشتیم، حل الله البیع داشتیم، اینا رو داشتیم. خب اینا رو اول میگفتی بعد روایاتش رو میگفتی، دقت کن چه عرض کن. البته گله هایی داریم ما این وسط، ولیکن حالا این بزرگان نبود که ظاهر قرآن و حجت ندانن، خیلی مطالب میگفتن تو روایات هست دیگه. حالا مثلا که ما که فرق نمیکنه، ما میخوایم مطلب به دست بیاد، مطلب میخوایم به دست بیاد دیگه، تو روایات هست از روایات استفاده کنیم. مونتا درسته میخوام بگم نیتشون این بوده، نه اینکه بخوان بی‌مهر به قرآن باشن، لکن خب عملا این بی‌مهری گاهی جای خودشون نشون داده. شیخ انصاری بعدش خب زیاد از قرآن استفاده میکنه، اما همون آغازش یه خورده تو ذوق میزنه که وقتی میخواد کتابش شروع کنه، تیمون و تبرک 4 تا روایت دیو، تیمون تبرک، بلا تیمون تبرک هم باشد، البته فقط تیمون هم نیست، ایشون نکاتی هم استفاده میکنه از اون روایات، بعدم میگه این روایت رو بعدن هم کار داریم. خب از آیات هم که شما بعدن استفاده میکنید دیگه، همه اهل الله البی استفاده میکنید، تجارت انتراض استفاده میکنید، نه استفاده میکنید، خب خوب بود اینا هم ذکر میفرمایید. حالا این گله ها هست برای خودمانی خودمون، دقت میکنید و ما بنامون بر این بود، حالا تو این مقدار اندک طلبیگی که داشتیم، تو بحثی که داشتیم، این رو واقعا حقیقتا استفاده بکنین، و واقعا شده بسیاری از ابحاث مهم رو تو هم حتی این بحث‌های جدید رو هم از قرآن استفاده کردیم، و این شده نیست، این نیست که حالا فقط ادعا باشه. بگذارید بحث رو بکنیم. خب نه اصلا میگن قرآن رو کسی نمیتونه استفاده بکنه، فقط اهل بیت. بله یعنی خب نه یعنی میخوام بگن مخاطب قرآن فقط اهل بیتن، اهل بیت با اونها سخن میگه. یه بحثی رو ما قبلا گذروندیم تحت عنوان من قصد افهامه، اون بحث من قصد افهامه که ما قبلا گذروندیم، اون جز حرفای اخباری ها، یعنی به نوعی ادامه دیدگاه اخباری هاست، گرچه میرزای قمی رو فرمودن، اما ادامه دیدگاه اخباری هاست که ما بگیم آیا کلام مخاطب خاص دارد یا نه. ما مبنای این تفکر رو در اونجا زدیم، لذا خیالم راحته در بحث من قصد افهامه مبناش رو رد کردیم، فقط یه مقدار خورده ریزاش هست که اینجا عرض میکنیم، وگرنه اصل مبنا رو تو من قصد افهامه گفتیم نه این درست نیست، دقیقا کنم چه عرض کنم. اما از اون مبنا که بگذاریم به شکل خاص درباره قرآن کریم هم میگیم که نه این صحیح نیست، میگم با سنت قطعی خود معصومین در مخالفت. بله حالا اینم یه حرفیست، اینم مطلبیست که اینجا وجود دارد، ارسون خواهدتون که حتی شامل محکمات هم میشه، حتی شامل محکمات، یعنی محکماتش هم غیر قابل استفاده میشه، حقا هم همینه، یعنی کسی که بگد مخاطب خاص قرآن اهل بیتن و قرآن فقط با اونا سخن گفته به دیگران کاری نداشته و اونا فقط میتونن قرآن استفاده کنن، در اینجا میگیم که این اختصاص ظاهر نداره که شما ظاهر رو متشابه میدونید، حتی شامل محکمات هم میشه. البته اخباری اگر از نوع افراطیش باشه ابایی از این نداره که این حرفو بزنه، میگه بله همشو در بر میگیره، چه اشکال داره، کل قرآن مخاطبش اهل بیت هستن، عم از محکم و متشابه و اینا. خب بله مراد هم اهل بیت هست که تو روایت در اون جهت دلالتش ما اشکال نمی کنیم، در جهت اینکه این روایات اهل بیت رو مهان مخاطب خاص قرآن مار، علم قرآن رو میگه در اختیار اهل بیته، علم قرآن در اختیار ما، اینا نمیتونیم این کار بکنیم. واقعا در روایات ما این استفاده میشد که علم قرآن، حقیقت قرآن، حق قرآن در اختیار اهل بیته. چرا نباشد که قرآن همون که اهل بیت همون کسانی هستن که مس کردن حقیقت قرآن رو، لا یمسه الا المطهرون، این ظاهر قرآن رو که کافر حربی هم میتونه مس بکنه، پس لا یمسه الا المطهرون، مطهرون چی چه چیزی از قرآن، اینا حقیقت قرآن رو مس کردن. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، قرآن یه وجود نوری داره، وجود کتبی داره، ماها وجود کتبی قرآن رو لمس میکنیم و مس میکنیم و به مقداری که طهارت پیدا بکنیم میتونیم به نور قرآن دسترسی پیدا کنیم، ولی اهل بیت که اینا دوتا تطهیر در این آیه براشون مطرح شده و اینا طهارت تکوینی دارن، خداوند مطهر اینها هستش، اینها حقیقت قرآن و نور قرآن رو، وجود نوری قرآن رو مس کردن. در اینکه شکی نیستش که ما که اینجا که گیری نداریم، دقت فرمایید چه عرض میکنم، ما در اصل مطلب که مطمئنیم به این مطالب، الا اینکه میخوایم بگیم اینا دلیل نمیشه که دیگه حتی از ظاهر قرآن نشه استفاده کرد. ما تمام حرف این است که افراط نکنیم، نه اینکه ما علیاذ بالله مقام اهل بیت رو نادیده بگیریم، نه، مقام اهل بیت که سرش محفوظه. میخوام بگم این بنابر این نبوده که سایرین از ظاهر قرآن هیچ استفاده ای نکنن و بهره ای نبرن. نکات دیگه هم مطرح شده است که الان خیلی دیگه نکات مهمی نیست، از جمله اینکه قرآن کریم دارای معانی بسیار بسیار بالایی است، عالی المضمونه، مزامین شامخه ای دارد، مزامین رفیعه ای دارد که این مزامین مثلا هر کسی نمیتونه اینها رو بفهمه، اشخاص خاص فقط اینها رو میفهمن. میگیم بله قبول داریم قرآن کریم معانی اینچنینی دارد، حقیقتا همه درش متحیر هستند. از خود روایات هم استفاده میشود که این معنی قل هو الله احد و همچنین آیاتی از سوره مبارکه حدید رو تا آیه علیمون به ذات صدور تا اونجا رو، اینها رو در آخر الزمان مردم میان که اهل تعمیقن، معمق هستن، اینا میتونن بفهمن. شکی نیست در اینکه اون عمق مطالب رو هر کسی نمیفهمه و ممکن است که دانشمندان بفهمن، اهل دقت بفهمن و تازه عمق اصلیش که در اختیار اهل بیت باشد. اما این چه ربطی به معنای ظاهر قرآن دارد؟ معنای همین قل هو الله احد رو، همین قل هو الله احد رو ظاهرش رو که انسان میفهمد دیگه. ما همین که قائل به سنویت نباشیم، قائل به تثلیث نباشیم، قائل به اینجور امور نباشیم، این اون چیزی که از ظاهر آیه فهمیده میشد دیگه. عمق این چیز، حالا عمقش رو بله ما نمیفهمیم، بعدها برام آشکار بشود، اما ظاهرش رو که میتونیم متوجه بشیم. یا بسیاری موارد دیگر، این که عرض میکردیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها مثلا و لیس للانسان الا ما سعا، فرض بفرمایید که چه اقیم الصلاه مثلا، آت الزکات، چیزای از این قبیل، دستورات که آمده، همین احکامی که مطرح شد چجا بل کل من الطیبات لعصات کل و اشربو مثلا، اینا که دیگه اینا که خیلی خوب میفهمیم که کل و اشربو رو از محضر مبارک ظاهرش رو میگم، حالا عمقش که باید انسان بله عمقش که به این راحتی ها درک نمیشیم، بله ظاهرش که همین میفهمیم. لذا این نکته دیگه که مطرح میشود یا ممکن است مطرح بشه که آقا در قرآن کریم مطالب به شکل مطلق و عام گفته است و اینا علالقاعده باید تخصیص خورده باشه، تقیید خورده باشه و ما که نمیدونیم که آیا تخصیص مخصصش کدومه، مقیدش کدومه، پس علم اجمالی داریم به وجود مخصصات و مقیداتی برای عمومات و مطلقات و تلقهای قرآن کریم، پس چگونه میتونیم عمل بکنیم؟ این علم اجمالی مانع از عمل میشه، علم اجمالی جلوی عمل رو میگیره. پاسخ بدیم این های علم اجمالی منحله، منحل است به دستیابی به بخش عمده ای از این ارمثلتو که مخصص ها و معید ها، همین اخباری که آمده بخش قابل توجهی از آیات قرآن را آمده تبیین کرده و تخصیص ها و تقییداش برش در اینها مطرح شده است. و ادله دیگری از این دست که اینجا دیگه نکته خیلی خاصی وجود ندارد، علل عموم قابل پاسخ دادن هست و پاسخ داده شده، فقط میموند یک مسئله و اون مسئله تحریف قرآن، تحریف قرآن که اینا آمدن استدلال کردن به ادله تحریف قرآن، گفتن آقا این قرآن اصلا تحریف شده و چون تحریف شده است غیر قابل استفاده هستش، لعل اینجا یک مطلب دیگری بوده شما میخواید جا استفاده بکنی، آیه ناقصه، دنباله‌ای داشته مثلا، دقت میکنین چه عرض میکنم، مطلب اینا مثل مطالب حذف شده، لذا شما چطور میخواید از قرآن کریم استفاده کنید با وجود این که این کتاب تحریف شده است، که انشاءالله دیگه جلسه آینده بحث تحریف رو باید مورد اشاره قرار بدهیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.